تبیین چی؟ حالا ما میگم آقا تبیین مثلا شبهات، تبیین اهداف انقلاب، تبیین آرمانهای انقلاب، تبیین بصیرت بخشی، اینا یه بخش تبیینه، یه بخش همین وضعیته که مسئول باید بیاد و شرایط رو برای مردم توضیح بده. حتی اگه مثلا به فلان مانع خورده بیاد به مردم توضیح بده من فلان وعده رو به شما دادم الان نمیشود. یعنی بخشی از اطلاعات رو میشه به مردم داد و اتفاقا مردم کمک خواهند کرد.
تجربه
مردم
ثابت کرده که وقتی مردم در جریان قرار بگیرن بیشتر
کار بهتر حرکت میکنه. متاسفانه بعضی از افراد هنوز اون باور و اعتقاد رو به مردم ندارن. حالا ما توی ادبیات های سیاسی هم یه بحثای تحت عنوان نگاه های پوپولیستی و این حرفا داریم که اینا خلط میشه با نگاه های مردم محور و مردم گرایانه که حضرت امام و امام شهید داشتن و این قدم تاکید داشتن که آقا نترسید، اصلا شما کارو بدید مردم، مردم براتون جلو میبرن. یعنی حکمرانی مردم محور که حالا الان ما درس امنیت واقعا دیدیم دیگه، یعنی شما بیش از 70 روز شما امنیت خیابان رو مردم حفظ کردن، نیرو انتظامی داره میاد اونجا چایشو میخوره تو موکبا کیفش هم میکنه وایساده اونجا، زحمتی هم براش نداره. برای اینکه اگه این مردم نبودن خیلی عرصه امنیتی میشد همون دیما. بنابراین یه مقداری باز این به اون باورم برمیگرده و واقعا توقع میره که آقایون بیشتر به مردم توجه کنن و بگن مطالب رو به مردم. بله کسی هم توقع نداره مطالب محرمانه گفته بشه، اما خیلی از این مطالب میتونه مردم در میان گذاشته بشه و حتی کاستی ها و کمبود ها باشه مردم کمک بکنن. بله. بدونن آقا این نفس هست، خب ما هم همراهی میکنیم. به جای اینکه تصور خیانت یا تصورهای بدی از اون به مسئولین پیدا بکنن، اصلاح میشه ذهنیت مردم. درست. هم و این کاملا. لازمه،
کاملا همینطوره. امیدوارم که مسئولین حداقل بعضی هاشون یه تغییر رویه ای بدن و بالاخره مردم رو امین بدونن. مردم صاحبان اصلی این انقلابن، صاحبان اصلی این کشور هستن و اگر قرار باشه به کسی پاسخ بدن، برای کسی توضیح بدن، این مردم هستن و قطعا بدونن که اگر با مردم صحبت کنن مردم بیشتر پای کار خواهند اومد. خیلی تشکر میکنم از جناب دکتر ابوطالبی. من همچنان که نیمی از زمان برنامه تقریبا گذشته، باز هم از شنونده های عزیز درخواست میکنم که از طریق سامانه پیامکی 30553 سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله ما در همین برنامه مطرح میکنیم و جوابش رو انشالله از کارشناس خواهیم گرفت. یه فاصله ای بگیریم و برگردیم.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ، من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، از تو میخوانم که نامت جاودان ماند، نقش نامت در دل پیر و جوان ماند، سر زند از بام دنیا چون گل خوشید، عاشقان در سرود عاشقان ماند، ای آب روی خاک دیبای دامانت، کی می رود از یاد یاد شهیدانت، ای آب روی خاک دیبای دامانت، کی می رود از یاد یاد شهیدانت، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ، من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را،
صدای ما رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو معارف برنامه پرسمان انقلاب میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر ابوطالبی هستیم. سامانه پیامکیمون هم 30553 منتظر پیامک ها و سوالات شما هستیم. شنونده عزیزی سوالی مطرح کردن که مرتبط با بخش گذشته در واقع بخش ابتدایی برنامه است. من این سوال رو از جناب دکتر میپرسم. جناب جعفری از اصفهان پرسیدن که چرا با اینکه مشخص است که شرکت های پتروشیمی و فولادی نبض دلار و نبض بازار رو به بدترین شکل ممکن به گروگان گرفتن، برخورد جدی با آنها نمیشود تا اقتصاد به سامان برسد؟
بله، یکی از بحثایی که بارها برخی از اقتصاددان ها نسبت بهش هشدار دادن سر قضیه همین بحث دلار و تولیداتی که در حقیقت در داخل کشور و مؤثرن، یعنی مثلا پتروشیمی رو خیلی از صنایع مؤثره، فولاد رو خیلی از صنایع مؤثره، که اینها در حقیقت تو فضای تجاریشون نه تو فضای تولیدی. اینو اول من بگم، ببینید هم فولاد، حالا فولاد رو من خودم یه موقعی توفیق داشتم فولاد مبارک اصفهان رفتم یه موقع برای برنامه‌ای و بازدید کردم، انصافا جزء افتخارات جمهوری اسلامی است بعضی از اینا که اصلا بعد جمهوری اسلامی هم راه افتاده.
بله.
یعنی شما اون عظمت کار صنعتی و تولیدی رو که می‌بینید، یعنی یکی از افتخارات و دستاوردهای عظیم جمهوری اسلامی است که داخلی هم هست همش. خب اینا در عرصه‌ای که دارن تولید می‌کنن انصافا خدمت دارن می‌کنن و انصافا پایه خیلی از مسائل کشور روی ایناست و همین الان شما می‌بینید دیگه اثراتش هم.
بله.
وقتی که اینا شل بشه اثراتی که رو خیلی چیزا می‌ذاره، از اون پلاستیکی که شما باید بخرید تا خیلی از صنایع و خودروسازی و سایز. لذا این بخش که ما قدردانیم و واقعا هم جای تقدیر داره، اما وقتی اینا میاد تو حوزه تجاریش، یعنی فروش محصولاتشون و البته حالا اون بحثایی که در اصلاحی دارن، خب خیلی از این شرکت ها هم اصطلاحا خصولتی هن، یعنی حالا یه جوری خصوصی وابسته به دولت هن و عملا در حقیقت عمده اون برنامه‌ریزی های اقتصادیشون دیگه خصوصی وار داره اداره میشه. اینا طبق حالا نظرات که کارشناس های اقتصادی گفتند واقعا اثرگذارن تو داستان ارز و دلار تو کشور ما.
بله.
و همیشه هم این هشدار داده میشد که خب چرا باید اینا این شکلی عمل کنن و حالا مثلا ارزایی که میگیرن بر نمیگردونن یا حالا چیزای دیگه که اینا میتونن تأثیر گذار باشن. خب این یه بخش کلی که حالا انوزام شاید زیاد این تعبیر شنوندگانم زیاد شنیدن که داستان اولیگارشی های اقتصادی در کشور ما، یعنی قدرت های اقتصادی که در حقیقت بیشتر نفع اقتصادی شرکت خودشون رو توجه میکنن و فضای عمومی جامعه رو بیشتر قطع نمیکنن، در حالی که رو فضای زندگی همه هم دارن تأثیر میذارن. این یه اتفاقیه که بالاخره میفته و حالا من به عنوان یه طلبه که متخصص اقتصادم نیستم الان استناد کردم به اقتصاددانها، اگه واقعا یه چنین مسئله باشد اینا باید یه هشداری گرفته باشن، این کسانی که این شرکت ها رو تو بعد تجاریش دارن اداره میکنن. بالاخره در همیشه برای یک پاشنه نمیچرخه، همین خسارت هایی که گاهی وارد میشه به اینها و فتروشیمی یا فولاد و ضررهایی که اینا میکنن، خب اینا بخشش ممکنه نتیجه ظلمی باشه که بعضی اینا کردن. بنابراین این یه واقعیتیست و توقع هم میره و ما اینو تایید میکنیم. بالاخره باید قوه قضاییه و دولت البته تو نحوه برنامه‌ریزی و ساماندهی یه کاری بکنه که این قدرت‌های اقتصادی رو کل مردم سوار نشن. و حالا اینکه راهکارش چیه، شیوه‌هاش چیه، او بحثی است که اونا باید ببینن، ولی این هم به عنوان یکی از مطالبات به حق هست و قطعاً تاثیرگذارن اینا. حالا نمیگیم نبض دلار کلا دست ایناست، ولی قطعاً اینا تاثیرگذارن و قطعاً هم یه عده ویژه خار این وسط استفاده می‌کنن و سوء استفاده می‌کنن و وقت رو زندگی تک تک مردم هم اثر می‌ذاره و این یه توقع به جای است که
بله و چقدر هم تأثیر داره در زندگی مردم. جناب دکتر الان ما پیامک‌های متعددی داریم از وضعیت گرانی که محصولات مختلف اشاره میکنن که از خودرو گرفته تا پوشک بچه تا برنج تا مسائلی که مورد نیاز روزانه مردمه، اینا داره تأثیر میذاره این اقدامات این شرکت های کلان و مردم حداقل انتظار دارن که رسیدگی صورت بگیره.
بله حتما
انشالله. خیلی خوب، حالا هنوز در واقع هنوز وقت مونده تا انتهای برنامه، چند تا سوال خیلی مهم برای ما رسیده، به نظرم اینا باید مطرح بشه. چون هنوز فضای مذاکره اینا هستیم، یه سوال خیلی مهمی که جناب دکتر مطرحه اینه که میگن آه طرف مقابل یعنی غربی ها تجربه ثابت کرده که همیشه از مذاکرات استفاده کردن برای اینکه به یه سری اهداف پشت پرده ای دست پیدا کنن. در این مورد خاص که الان در واقع آمریکایی‌ها دارن با ما مذاکره میکنن و مطالبه میکنن که اینقدر بیایید مذاکره کنیم، گویا هدف اینه که یه سری اطلاعاتی جمع‌آوری بشه و مقامات عالی رتبه کشور دوباره مورد ترور و ضربه قرار بگیرن. آیا اولا همچی چیزی هست؟ و اگر هست، یعنی شواهدی هست که اینطوره، چرا ما همچنان داریم ادامه میدیم به مذاکره با اینا؟
ببینید اصلش که هست، یعنی علتش هم اینه، چه ما چه دشمن وقتی که ما فضای مذاکره یا آتش بس رو دنبال میکنیم، این آتش بس و بعدش هم مذاکره، برخلاف حالا که بعضی اینجا تصور میکنن که همیشه ما از آتش بس و مذاکره میخوایم بریم حالا حتما یه بدبستانی بکنیم، لزوما همیشه طوری نیست. گاهی اوقات آتش بس و مذاکره برای وقت گرفتنه، کمون که ما هم به این نیاز داشتیم، قطعا هم نیاز داشتیم، یعنی میخواستیم مثلا نیروهای نظامیمون یه تنفسی بکنن، تجدید قوا بکنیم، تجدید تولید مثلا موشکامون رو داشته باشیم و و و چیزای دیگه. این طبیعیه که در حقیقت بخشی از کارکرد مذاکره و آتش بس همینه، دشمن رو بهتر بشناسم، نقاط ضعفش رو بیشتر شناسایی بکنم، خلأهاش رو بتونم به دست بیارم.
بله.
و کارهای دیگه. و هر چقدرم ارتباطات بیشتر باشه، خب امکان دستیابی به، مثلا میگم شما تو مذاکره میتونی روحیه طرف مقابلت الان بسنجی. الان یعنی تو چه روحیه‌ایه، نمیدونم، من تو حرف زدن کلی اطلاعات به قول شما بالاخره در میاد. حالا نمیخوام اطلاعات جزئی مثل جای فلان شخص، ولی خیلی از بحثا میتونه به دست بیاد. یعنی وضعیت نظامیشون چه جوریه، وضعیت نمیدونم روحیه مردمشون چه جوریه، وضعیت اقتصادیشون چه جوریه، تو ادبیات گاهی بالاخره اینا پیدا میشه. لذا بله، اینکه از مذاکرات چنین استفاده هایی میشود قطعا هست. نمیتونیم بگیم نیست. ما هم همچین استفاده میکنیم. حتی ما دنبال ترور نیستیم، ولی اینکه ما از مذاکره استفاده های دیگه ببریم غیر از خودمون به دبستان سیاسی قطعا وجود داره. و دشمن هم خب به نحوه حد اکثری دوست داره از این فضا استفاده کنه. حالا اونا چون تروریستن به معنای واقعی، قطعا از این فضا برای اون میخوان استفاده کنن. ما در یه همچین شرایطی باید بشینیم هزینه فایده بکنیم، یعنی ببینیم که آیا آتش بس و مذاکره، کما که تو جنگ هم این بحث مطرح شد، گفتن آقا اونا میان تجدید قوا میکنن، خب گفتن خب ما میخوان تجدید قوا کنیم، طبیعیه. و حالا یه توییت خوبی آقای سید مجید موسوی هم اواخر آتش بس زد که تعبیر ایشون مطالبه به عنوان متخصص نظامی، من حرف ایشون نقل میکنم، که ما تجدید قوامون خیلی بهتر از اونها بود و بیشتر بود مثلا. خب اگه این باشه پس میصرفه ما دوتامون بریم تجدید قوا کنیم، ولی من میدونم تو تجدید قوای من بیشتر میتونم از او فرصت بگیرم، پس بعد از این قطعه من قوی تر میشم طبیعتا. اینا چیزایی که باید در حقیقت بسنجند. لذا نکته مهم اینه که باید مذاکره کنندگان ما یا تصمیم گیرندگان ما برای مذاکره یا آتش بس به این نکات توجه داشته باشن که اونا میخوان از چه سوء استفاده‌ای رو بکنن. اولا راه این سوء استفاده رو تا میشه ببندن، یعنی نذارن به اصطلاح چی میگن، نفوذهای اطلاعاتی یا منشأ، آره، اطلاعاتی به نفع دشمن کار بکنه یا اطلاعاتی درز بکنه، غافلگیری به اصطلاح صورت نگیره و اینا همه رو بسنجن و بعدم باید هزینه فایده بکنن که حالا من الان میرم پای میز مذاکره، اون ممکن از این مذاکره 10 تا سود ببره، منم ممکنه مثلا 20 تا سود ببرم، 15 تا ببرم، اصلا خودمون 15 تا با 10 تا اون باید با هم باز سنجیده بشه، آیا مجموعا به نفع من هست برم یا به نفع من نیست برم. اینه که نمیشه واقعا یه نسخه واحد داد بگیم چون در مذاکرات قبلی اینا ترور کردن پس الانم دنبال ترورن پس ما کلا ببندیم کارو. ولی خیلی باید از این تجربه ها استفاده کرد و اون نکته اولی که اول جلسه عرض کردم، اون ذهنیت های گاهی غلط به ظاهر علمی، باز همینجا هم تأثیر گذاره و ما داریم تو بعضی از روزنامه اینا میبینیم که همچنان بعضی ها امید دارن که بشه با آمریکا یک بدبستانی کرد. خیلی عجیبه واقعا. یعنی هنوز هم یه جوری صحبت میکنن که انگار میشه، این که دیگه واقعا روشنه که ما دیگه با آمریکا نمیتونیم بدبستانی بکنیم، بدعهد شیطان فریبکار اینا، همه چیزایی که دیگه روشنه، الا اینکه با زور، یعنی ما با اهرم قدرت رو انقدر تحت فشار قرار بدیم که مجبور بشه، نه اینکه با زبون و خوشگویی و گفتگو و سلام صلوات بتونیم با هم دیگه به نتیجه ای برسیم. این یه واقعیتیه که تو مذاکره به دست نمیاد. لذا باید این نگاهو باید دیگه این دندون رو باید کند انداخت دور. ولی متاسفانه هنوز ذهنیت های غربگیرا این نگاه رو تو برخی از فضای سیاسی ما دارن. این غلطه. اما اون فضای بالاخره ارتباطات، مکاتباتی که الان داره اتفاق میفته و هست، اینا دیگه باید واقعا بسنجن مسئولین ما و با هزینه فایدهش بهش نگاه بکنن.
حالا اون بزرگوارانی که هنوز امید دارن که در واقع خواب این رو میبینن که آمریکا بخواد به ما منفعتی برسونه، انشالله خدا بیدارشون کنه و آیات قرآن رو بخونن که ولن ترضا عنک اليهود ولن نصارا
حتی تتبع ملتهم.
خب حالا در واقع فاصله بگیریم و برگردیم.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری. از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری. برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری. برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری. ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم. ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم. از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری. برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری. برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
صدای ما را از رادیو معارف و برنامه پرسمان انقلاب میشنوید. در خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر مهدی ابوطالبی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هستیم. جناب آقای دکتر، دیگه داریم در واقع به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، هنوز سوالات متعددی هم به دست ما رسیده. یه سوال خیلی مهمی که وجود داره اینه که ترامپ از ابتدای جنگ تا الان بارها ایران رو تهدید کرده به اینکه من میتونم در عرض یک دقیقه، یک ثانیه، یک روز، یک شب کار ایران رو تمام کنم، و مشخصی که داره ما رو تهدید هسته‌ای میکنه و ما رو در واقع میترسونه از این که بخواد به ما حمله هسته‌ای کنه. سوال بسیار زیادی به ما دست ما رسیده که چرا ما به حدی نمیرسیم که بتونیم اونها رو تهدید هسته‌ای بکنیم و چرا ما از این ابزار تهدید استفاده نمیکنیم.
بله، خب ببینید، این بحث هسته‌ای یه بحث خدمت شما عرض بکنم که سیاسی و اصطلاحاً بازدارندگی داره که مطرح میشه در عرصه سیاسی، و خدمت شما عرض کنم که موازنه قدرت یه بحثم بحث شرعی داره که اساساً حالا درسته ما باید وعید دولهم ما استطعتم من قوه، شما هر چه میتونید باید قوت و نیروتون رو محکم کنید، افزایش بدید، فراهم کنید در مقابله با دشمن، که واقعا تعبیر آیه هم ترهبون به عدو الله، یه جوری که بترسند، یعنی دقیقا همون بازدارندگی داره میگه. بله. نه، حالا لزومش شاید نمیخواد استفاده هم بکنید. بله. اما یه بعد شرعی داره که ما قطعا از هر وسیله ای نمیتونیم استفاده بکنیم، یعنی حالا اون مثال معروف که هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، حتی این به صورت مطلق درست نیست، خیلی جا هدف وسیله رو توجیه میکنه، اما هر جایی هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. اینکه حالا ما بخوایم بازدارندگی داشته باشیم، دشمنو مرتد بسته میکنه، پس ما هم داشته باشیم، یا قرآن گفته قدرتتون افزایش بدید، ما قطعا از هر وسیله و هر روشی شرعا مجاز نیستیم استفاده کنیم. لذا یه بعد شرعی داره که خب طبیعتا کار نه نظامیاست، نه دانشمندان هسته‌ای ماست و نه عموم مردم. اینو باید فقها و در رأسشون ولی فقیه و رهبری باید تصمیم بگیرن که اساسا شرعا ما میتونیم وارد همچین وسیله بشیم یا نمیتونیم بشیم. حالا البته این که نیروهای نظامی ما یا متخصصین امنیتی ما بیان اهمیت داشتن این رو به رهبری توضیح بدن، نشون بدن، که مثلا میگن آقا چون اهمیتش خیلی بالاست، حالا شما تصمیم بگیر بازم میخوایم داشته باشیم یا نمیخوایم داشته باشیم، اون یه بحث دیگه است که مشورت‌های تخصصی داده بشه، اما تصمیم شرعی و فقهیش با فقیه و مجتهد و رهبریه. لذا اون یه بعدشه که خب تا همین آخری هم رهبر شهید ما مخالف این مسئله بودن، با اینکه اگر شنوندگان ما یادشون باشه هم از فضاهای حوزوی، هم از فضاهای نظامی، هم از فضاهای سیاسی خیلی ها این بحث رو مطرح کردن،
مطالبه کردن.
بله، و ایشون نپذیرفتن. حالا این نپذیرفتن یه وجه شرعی داره که خب هیچی، یه وجه هم وجه واقعا سیاسی داره که درسته ممکن اگه ما اتمی داشته باشیم بازدارنده بشه، خصوصا تو این شرایط. ببینید تو این شرایطی که همه تحریم ها همه بهانه ها برای این بوده که ایران داره میره هسته ای بشه، حالا اگه تو این شرایط ما یهو بیایم یه هسته ای هم رونمایی بکنیم،
بهانه رو دادیم،
بهانه رو دادیم و قطعا اجماع جهانی به معنای واقعیش علیه ما شکل خواهد گرفت.
حتی کسانی هم که الان به عنوان دوست ما شناخته
میشن دیگه همه همراهی نمیکنن.
بله.
حتی همین روسیه و چین قطعا علیه ما چیز اقدام خواهند کرد. لذا واقعا حتی حالا الان که دیگه میگم شرایط بحرانیه و فضا اینطوریه، قبل این هم اگه ما می‌خواستیم به این سمت بریم واقعا باید می‌دیدیم که آیا درست کردن او برای ما امنیت بیشتری میآورد که ظاهرش اینه که وقتی داریم امنیت برای ما میاره، یا نه واقعا همین درست نکردنه شاید بیشتر امنیت بیاره. یعنی ما همین الان چطور چین و روسیه میان و اقدامات آمریکا و بحرین و علیه ما وتو میکنن. خب ما این ابزارا رو اگه نداشته باشیم تو عرصه جهانی اگه شورای امنیت بیاد، الان آمریکا دنبالش هست دیگه، اگه الان بتونن اینا اقدامات اینجوری علیه ما بگیرن، تنگ هرمز هم میدید الان داره فشار جهانی میاره.
بله.
و اگه بخواد جهان علیه ما بشه، خب این کار ما رو سخت‌تر خواهد کرد. هرچند البته ما از این نمیترسیم، ما اعتقاد داریم که اگه در مسیر الهی باشیم همه دنیا هم جنوب ایستان، ما از این ترسی نداریم. ولی بالاخره چرا آدم بی خودی دشمن تراشی بکنه؟ به خاطر همین به نظر میرسه که شاید غیر از بحث اولیه فقهی که این بحث داشته و رهبری شهید ما اصل این داشتن این رو خطرناک میدونن و از فقهی جایز نمیدونستن، بحث امنیتی سیاسی هم شاید همینطور بوده که ما به خاطر نداشتن این، درسته الان جنگ به ما تحمیل شد، ضربه هایی رو خوردیم، ولی معلوم نیست اگر می داشتیم چه اتفاقی می افتاد. یعنی شاید می تونستیم ازش به عنوان تهدید استفاده کنیم، ولی خب بالاخره کشورهای دیگه اجماع جهانی این شکلام علیه ما ممکن شکل بگیره. لذا این احتیاط وجود داشت. معمولا حالا اینم یه تجربه تاریخیه دیگه، معمولا تهدیدهای هسته‌ای واقعا تهدید جدی نیست، یعنی به این راحتی کشورها از هسته‌ای استفاده نخواهند کرد. لذا ترامپ هم که میگه
افسانه بازدارندگی هسته‌ای هم گویا در این جنگ به نظر شکسته شد، یعنی بله. ایران به دون قدرت اتمی حمله کرد.
حمله کرد. بله. بدون هیچ ترسی.
بله.
و ضمن اینکه حالا ما باز یه سری ابزارهایی که حالا بعضی‌ها میگن که تو فضایی هست که مثلا همون مرکز هسته‌ای اسرائیل اگه ما همین با همین موشکمون بزنیم خودش یه بمب هسته‌ای که منفجر میشه دیگه.
بله.
یعنی هم چیزایی هم هست.
درست.
اما خب واقعیت شما نگاه بکنید همین الان تنگ هرمز به اندازه چند تا هسته‌ای داره برای ما بازدارندگی ایجاد می‌کنه دیگه. یعنی ما می‌تونیم از این چیزا خود مردم، یعنی اینا چیزایی که خیلی به ما کمک کرده.
خیلی متشکرم. ببینید الان چون برنامه به صورت زنده و مستقیم داره پخش میشه، یه سوال در هولوش اخبار همین دیشب و امروز بپرسم. ترامپ دیروز رفته چین و در واقع شاید بشه گفت یکی از مهمترین سفرهای طول دوران ریاست جمهوریشو انجام داده. در وسط جنگ با ایران رفته با یکی از متحدین ایران، حداقل متحدین استراتژیک ایران، در واقع سفر مهمی که رفته و تمام افراد کابینه خودش هم تقریبا برده با خودش. این سفر رو چطور ارزیابی میکنید و آیا فکر میکنید بتونه دستاوردی داشته باشه از این سفر یا نه؟
ببینید خود این سفر تو این شرایط، تو این شرایط که میگم چه شرایطی، شرایطی که ترامپی که هر روز میگفت من یه روز دیگه، دو روز دیگه، یه هفته دیگه میزنم تمدن نابود میکنم، زیرساختاتون رو میبرم، چیکار میکنم، هرمز آزاد میکنم و همش بلوف از کار در اومد، هیچ کدومش نشد، و خصوصا این اقدام اخیرش برای تنگی هرمز که گفت ما فعلا اینو کنه تصمیم رو برداشتیم، فعلا قصد نداریم آزاد کنیم، این هم عقب نشینیه دیگه. توی همچین شرایطی خب عجز آمریکایی‌ها خیلی واضح و روشنه. درسته آمریکایی‌ها توی این جنگ به ما ضربه هایی زدن، اما واقعیت اینه که هر بلوفی که ترامپ زد هیچ کدومش رو نتونست محقق بکنه. و توی این شرایط این دیگه همه دارن اینو میگن، ترامپ وارد یک بازی شده که مثال معروف اره رو در موردش به کار میبرن. بله. که نه راه پیش داره نه راه پس و میخواد یه جوری مستند از این داستان بیاد بیرون. این خروج از این شرایط نیازمند یه سری کمک هاییست، یعنی ترامپ باید یه کاری بکنه که بتونه آبرومندانه هم میخواد بیاد بیرون، نمیخوام که همجور مفتزهانه بیاد بیرون که طبیعی هم هست، اما قدرت دنیاست.
بله.
لذا خود سفر ترامپ الان تو این شرایط بچین کاملا علامت عجز و ناتوانی ترامپه که گفت الغریق یتشبث به کل هشیش دیگه. حالا داره به رقیب اصلیش داره میره به نوعی التماس بکنه که بیا تو وسط، قاعدتا برای این رفته، یعنی بری که بتونه با چین یه صحبتی بکنه که یه جوری بالاخره چین از ظرفیت چین بتونه استفاده کنه به دلیل همراهی که چین با ما داره که یه جوری خلاصه داستانو حل بکنه. خب این استقبالی هم که از ترامپ شد که خب خیلی مفتضح بود و یعنی رئیس جمهور چین حتی حاضر نشد به استقبال ترامپ بره و این خیلی تحقیر شدیدی بود که حالا نیدم هنوز چه واکنشی نشون دادن و برو خودشون تا حالا فعلا نیومدن. اینم خودش علامت اینه که چین میخواد بگه که تو الان تو عرصه ضعفی واقعا. چین هم یک کشوری است که به دلیل اینکه در فضای قدرت اقتصادی و نظامی قرار داره و اینا خودش به نوعی ابرقدرت محسوب میشه در مقابل آمریکا، قطعاً چین به این راحتی به آمریکایی ها امتیاز نخواهد داد. اما در هر صورت ببینید عرصه بین الملل عرصه امتیاز دادن ها و امتیاز گرفتن ها،
یعنی که یک امتیاز خیلی بزرگ دریافت.
آره یعنی واقعا اگر ترامپ چون سر تایوان و سر چیزای دیگه هم با هم خیلی کلکل دارن دیگه تو بحث اقتصادی و امنیتی و نظامی و اینها، در صورتی چین میتونه یه امتیازی بده که بالاخره یه امتیاز بزرگی بگیره. ضمن این که ببینید یه بازیگر بین المللی هیچ وقت همه تخم مرغاشو توی سبد نمیریزه. یعنی چین اگرم بخواد به ترامپ یه امتیاز بده، اینجوری نیست که بیاد یه امتیازی 100% علیه ایران به ترامپ بده. یعنی حتما هوای ایران هم در کنار خواهد داشت. لذا این که ترامپ بتونه خلاصه یه چیزی دستاوردی داشته باشه احتمالش هست، بالاخره فضای بین المللی و فضای دیپلماسیه. اما به نظر میرسه که چون چین دوست داره ضعیف شدن آمریکایی ها رو و میپسنده این رو، قطعاً کاری نخواهد کرد که آمریکایی ها بخوان قوی تر بشوند و این فضای جنگ به نفع آمریکایی ها تمام بشه. ولی چین ما هم با ما که حالا رابطه دوستانه به اون معنی نداره که بخواد مدافع ما باشه، ولی برای حفظ قدرت خودش ضعیف آمریکایی به نفع چینه. بنابراین قاعده اقتضا میکنه که چین کاری نکنه که آمریکا بخواد قوی از این صحنه بیرون بره. اما از اون طرف بالا پایین میکنه، یه موازنه ایجاد بکنه، ممکن حالا یه کمکی به آمریکا بکنه در این حالی که هوای ما هم به معنی دیگه داره، این وسط بتونه خودشو این نگه داره که نه با آمریکا بخواد کامل به هم بزنه نه با ما بخواد کامل به هم بزنه. لذا ولی خیلی به نظر من نمیتونه دستاورد داشته باشه.
درسته. حالا در حد یکی دو دقیقه پیش بینیتون رو از تحولات منطقه و اینکه بالاخره به چه سمتی خواهیم رفت، آیا دوباره جنگ خواهد شد، آیا مذاکره به نتیجه خواهد رسید، آیا ما میتونیم تنگه هرمز رو همینطور بسته نگه داریم یا نه.
ببینید به نظر من که از تو مذاکرات خیلی چیزی در نخواهد اومد، چون شرایطی که ما الان گذاشتیم خیلی اگه واقعا آمریکا بخواد رو بپذیرن که دیگه بعد همه چی بگذرن و بعیدم میدونم که از این چیزی به دست بیاد. قاعدتا حالا فضایی هم که الان آمریکا یاد دارن، خب خیلی پیش بینی جنگو میکنن چون با این نیروی چیزی که دارن و دارن فضای نظامیشون رو دارن به نوعی آماده میکنن و چون واقعا هم به نتیجه لازم نرسیدن، بعید نیست که فضای جنگ اتفاق بیفته. ولی من به نظرم میرسه که چه جنگ اتفاق بیفته چه حالا بخوان سر قضیه همین فضای، چون ابزار و اهرام تنگه هرمز اهرام بسیار محکمیه در دست ما و مهمه. لذا اگه ما این رو خوب صفر نگه داریم و تو فضای مذاکرات هم محکم و قوی وارد بشیم، من به نظرم میرسه که جنگ هم بشه باز اونها در حقیقت چون یک بحث همون تاب آوری است، تاب آوری مردم ایران بسیار بالاتر از خدمت شما از آمریکایی ها هست و نتیجه انشالله باز هم به نفع ما رقم خواهد.
انشالله. خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر ابوطالبی، کارشناس محترم برنامه، و به صورت ویژه تشکر میکنم از مخاطبین عزیز برنامه پرسمان انقلاب که پیامک های زیادی برای ما فرستادن. من حقیقتا شرمنده ام از اینکه نتونستم همه اینها رو در واقع در برنامه بخونم، پیامک ها زیاد بود، وقتمون کم بود، سعی کردم بالاخره جمع کنم بعضی از پیامک ها رو با هم دیگه بخونم. خیلی از پیامک ها جناب دکتر اومده بود در خصوص مسائل اقتصادی، مسائل هستی، مخاطبین اظهار نظر کرده بودن. خیلی تشکر میکنم از همه عزیزان، امیدوارم که در برنامه های بعدی باز دوباره فرصت باشه که این پیامک ها رو بخونیم و به سوالاتش انشالله پاسخ بدیم. انشالله در زیر سایه امام زمان خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه مدار، پاینده مانی و جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما، در راه تو جی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
خب تشکر میکنم از دوستانم در برنامه زنده پرسمان انقلاب. تا چند ثانیه دیگه ساعت 5 بعد از